الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين. فيبقى الكلام في النهي التنزيهي اي الكراهات، فالحق ايضا انه يعتزل الفساد النهي التحريمي لنفس التعليل السابق من استحالة التغرب فيما هو مبعد بلا فرق. آية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه. آية نهي تنزيهي كراهت باصطلاح اگر به عبادت تعلق بگیره مفسد یا نه؟ خوب توجه بکنید دو نقطه رو. اولا کراهت یک محل بحثه، کراهت تکلیفیه، یعنی کاشف از وجود مفسده در عمل و کاشف از این که اون عمل مرجوح اندل مولا، این معنی کراهت. البته مفسده مرجوحیه به سرحد منع من النقیض نمیرسه، اگر اون بشه میشه حرمت، به اون حد نمیرسه مع تجویز نقیزه. این معنی کراهت که بهش میگیم کراهت تکلیفی از یک طرف، از یک طرف تعلق این رو به عبادت میخواییم محل بحث قرار بدیم. عبادت یعنی اون چه که تقومش به حصول قربت به وسیط به اوست، قربت فصل اوست. فصل میدونید نسبت به نوع اونجوری مقسمه، مقسم جنسه، مقوم نوعه، مقوم نوعه. اگر او منتفی بشه دیگه اون نوع منتفی خواهد شد. قربت فصل عبادته، عبادت بالمعنى الاخر. قربتی هم که مد نظره مراد تعبیر معمول قربت معنوی که عرض کردیم ازش تعبیر کنید به سعه وجودی یافتن. خدا موجود نامتناهی است، اگر کسی میخواد قریب بشه به او یعنی سعه وجودی پیدا میکنه که اقرب الموجودات الیه ائمند چهارده معصومه، حالا تعبیر به ائمه هم نکنیم اما جوهره امامت و تو این چهارده تن هست. میگیم چهارده هست در سعه وجودی اقرب الموجودات هم به او، بقیه هم که همه صفرند اگر میخوان حظی از وجود پیدا کنند و بعد از یافتن حظی از وجود سعه وجودی پیدا کنن، این به اینه که اوامر نواهی او رو مضافن الیه اطاعت کنن. اطعنی حتی اجعلک مثل، یعنی اطاعت اثرش سعه وجودی یافتن به اذن خدا. این معنی عبادت. خب اگر کراهت این شد، عبادتم این شد، اینا مانع از کل جمع هم. روشنه که کراهت در عبادت میشه مقتضی فساد. فساد از کردیم یعنی نفس، یعنی از بین بردن فصل عبادت. این دیگه تنزل میده تو رو، این زیغ وجودی میاره، نه سعه وجودی. آنچه که ازش زیغ وجودی برمیخیزه که سعه وجودی بر نمیخیزه. جمع بین نقیزه اینه. این فرمایشات ایشونه. اگر در جایی غیر از این بود مطلب، یعنی در عین حال که بهش میگن مکروه، صحت هم هست، قصد قربت هم متمشی میشه، دلیل دارید بر حصول تقرب، خب خود این اقوا قرینه است برای اینکه اون کراهت، کراهت اصطلاحی نیست. کراهت اصطلاحی با حصول قرب و حصول سعه وجودی مانع از خود جمعه. اگر در جایی میبینید امرین مانع از خود جمع احدهما هست، باید بدونید دیگری نیست. ما که به واژه ها گیر نخوردیم. اون کراهت میشه کراهت وضعی، یعنی اقلیت ثواب. میگه اگر نماز رو تو حمام بخوانی، سعه وجودی برات ایجاد میکنه، کمتر از سعه وجودی است که اون نماز در مسجد داره. اونجوری که اگر در مسجد بازار باشی، کمتر از مسجد جامع مثلا، باز او کمتر از مسجد مسجد الحرام مثلا، مسجد النبیه. این اقلیت ثواب دیگه میشه ماهیتاً از بحث ما خارج، تخصصاً خارج. ما در کراهت تکلیفی کار داریم. عبارت ببینید: و یبقى الکلام فی النهی التنزیهی ای الکراهت، فالحق انه ایضا یقتضی فساد را، او هم با قربت مانع الجمع. اقتضای فساد میکند، یعنی تو عبادت نقص ایجاد میکنه. نقص ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی فصل عبادت رو که قصد قرب، که قرب 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 حصول تقرب، از بین میبره. یقتضی فساد مثل نهی تحریمی لنفس تعلیل سابق، که تعلیل سابق بیان باشه از استحاله تقرب به ما هو مبعد بلا فرقن. این داره در ضمن این جمله کراهت را معنا میکنه، محل نزاع را میگه که بحث ما در عباداته. عبادت حیث مقومش و فصلش قربت. کراهتی که میگیم یعنی اون چی که باعث تنزل تو میشه. خب نمیشه در عین تنزل توسعه هم باشه. غایت الامر ان مرتبه البعد فی التحریمی اشد و اکثر من مرتبه البعد فی التنزیهی، مثل اختلاف قرب در موافقت امر وجوبی و استحبابی. خب امر وجوبی، اطاعت امر وجوبی، سعه وجودی ایجاد میکنه بیشتر از سعه وجودی است که امر استحبابی اطاعتش ایجاد میکنه. و هذا الفرق، این فرق در درجه، در درجه بعد، نه در اصل مبعدیت. دیگه تفاوتی در مسئله ما ایجاد نمیکنه. لا یوجب تفاوتا فی استحالت تقرب، دیگه بالاخره تقرب نیست، تبعد، حالا به درجه کمتری از حرمت. بله اجدهازا حمل الاصحاب کراهت را در عبادت. عرض کردیم مانعت الجمع اگر شد دو چیز، جایی که یکیشون رو دیدید دیگری نمیتونه باشه، اگرم اسمی از دیگری میاد باید بدونید مسماش نیست، اون اسم معنای دیگری داره، نه اون مسمای با این مانعت با این امری که مقابل اوست مانعت الجمع بود. هم کردن کراهت در عبادت رو بر اقلیت ثواب در اون جایی که مقربیتش ثابت شده مع ثبوت صحتها شرعا، لو اتا به المکلف ثبوت، یعنی دلیل داشته باشید، اگر دلیل اگر اجماع دارید، خود اجماع خب دلیل قطعیه، برای اینکه نماز در حمام به عنوان عبادت صحیحه پس باید بدونید اگر میگن نماز در حمام مکروه، او کراهت کراهت اصطلاحی نیست، نه کراهت حکمیه شرعیه. و معنای حمل کراهت بر اقلیت ثواب این است که النهی الوارد فیها یکون مسوقا لبیان هذا المعنا و بداء الارشاد الى اقلیت ثواب. واژه که ارشاد را دو جا به کار میبرند، دقت بکنید اینا رو با هم اشتباه نکنید، گاهی به امری به نهی میگیم ارشادی، یعنی شما نیازی به اون امر نه ندارید، او میخواد همون چرا بگه که خودت هم میدونی، ارشاد به حکم عقل. اطیع الله و اطیع الرسول اینجوره، میگن انبیا نیومدن به مردم بگن بدانید خدا هست، اومدن به مردم بگن بدانید که میدانید خدا هست. این رفع غفلت، رفع غفلت، چون علم به وجود خدا فطریه، حضوریه، وارداتی نیست، خودت داری این رو، اون رو میگه. او یه رقم ارشاده، اما گاهی اوقات هم واژه ارشاد گفته میشه، نه اینکه اگر اینم نبود عقل میفهمید، این ارشاد یعنی بیان حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی. میگن نه النبی عن القرار ارشاده به مانعیت قرار از صحت معامله، یعنی اگر میخوای معامله صحیح باشه باید قرار نباشه، مثل اوامر اطباء. طبیب اگر میگه حالا که سرما خوردی مثلا ترشی نخور، این دارو رو مخوری فلان غذا رو نخور، میخواد مانعیت اون غذا رو برای تأثیر این دارو بگه، البته تو هم نمیفهمیدی، اینجور نبود اگر اون نگه تو بدون اینو. اگر میگن ارشاده یعنی میخواد مانع، یعنی میخواد بگه اگر میخوای خوب شی اینجوری باش، حالا اگر خودت نمیخوای دارو تأثیر کنه یا چیز دیگه خب بخور، اون مانع را ایجاد کن. اگر میخواییم معامله صحیح باشه باید قرار نباشه، اگه میخواییم معامله صرفی صحیح باشه باید در مجلس قبض کنید، قبض نکنید باطله، معامله حرام نیست اما باطله، ارشاد به مانعیت. حالا یکیش هم اینه، ارشاد به اقلیت ثواب، اگر میخوای نماز توسعه وجودی بیشتر بده برو تو مسجد، اگر تو حمام باشی کمتر میشه اون تأثیرش. و معنای حمله بر کراهت، معنای حمله کراهت بر اقلیت ثواب این است که نهی وارد در این عبادت یکون و مسوقا، سوق داده شده است برای بیان این معنا و بدائی ارشاد به اقلیت ثواب. ولیس مسوقا لبیان الحکم التکلیفی مقابل الاحکام الاربعه الباقیه و بداء الزجر عن الفعل و رفع عنه و علیه فلو احرز بدلیل خاص ان النهی بداء الزجر تنزیهی، اگر احراز بشود که نه بداعی حکم تکلیفی است ولو کراهت، ام لم یخرج من دلیل خاص صحت العبادت المکروهه. دقت کنید این تعبیر به او بخواد در حقیقت مطلب رو تصحیح کنه. احراز بشود که نهی بداعی زجر تنزیهی است، مگه احراز میخواد؟ یه اصله، اصل اینه که نه به داعی تکلیف باشه. اصل در نهی ظهور در تکلیفه. ازا در ادامه تصحیح میکنه، میگه اگر قرینه بر خلاف اقامه نشه، لم یخرج من دلیل خاص صحت العبادت المکروهه، اون میشه قرینه بر خلاف. فلا محالت لا نقول به صحت العبادت المنهیانها به نهی تنزیهی، او هم میشه فاسد. هذا فی ما اذا کان النهی تنزیهی ان نفس عنوان العبادت او جزء العبادت او شرط العبادت او وصف العبادت. در این پاراگراف تا اول تنبیه تذکر میده، مطلب مهمی نداره، میخواد بگه بحث اجتماع نهی رو با بحث نهی از عبادت باز مخلوط نکنید. این بحث ها مال جایی است که نهی از عنوان، نهی تنزیهی از عنوان عبادت باشد. اما لو کان از عنوان آخری غیر از عنوان مأمورون به، که اون عنوان آخر با این عنوان منهی عن ماده اجتماعی دارن، اون میشه اجتماع امر و نهی، متو امر و نهی، امر و نهی تنزیهی در معنول واحد. کما لو کان بین منهی عنه و مأمور به مخصوص من وجه، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع، اگر منجوهه باشه، اگر نباشه باب تزاحم. مقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الامر والنهي التحريمي، دیگه تا برسه به امر و نهی تنزیهی. وليس هو من باب النهي عن العبادات الا اذا ذهبنا بامتناع اجتماع، اونم ترجیح بدیم جانب نهی را، اینم باید اضافه کنید. و فیت فلو فی مسئلتنا، میشه صغرای نهی از عبادت. این تا بفهم که ببینید مر مظفر شاگرد اوناست، حتما حرفا اونا رو دیده. اینی که الان همین تیکه اخیر که میفرمایید رخصت میشه لا رخصت، خب رخصت بشه لا رخصت چی میشه؟ رخصت میشه لا رخصت. فرض اینه که این کراهته، در این حال که رخصت داره باعث فساد میشه، یعنی تو باید نماز رو اعاده کنی، نماز باید اعاده کنی. البته عقاب هم نمیشی، نفی عقوبت میشه، اما اثبات لزوم اعاده میشه. اگر حرمت باشه عقوبت هم هست، اگر کراهت باشه عقوبت نیست، اما لزوم اعاده در هر دو هست. چون ترخیص بوده، وجود ترخیص نهایت باعث میشه برای عدم عقوبت، باعث صحت عبادت نمیشه. فرمایش ایشون اینه، میگه مگه کراهت غیر از اینه که عمل مفسده داره، مفسده مقتضیه لرجحان ترک، و پس یعنی تو رو ساقط میکنه، این تو رو پایین میاره، مفسده ای که رجحان ترک داره در پیش مولا. میگه اینو انجام، چون توجه داری آیت خلقت گویه اگر منع میکنه، اگر امر میکنه، این اوامر و نواهی تعیین مسیر به سمت او. بعد از قصور عقل از ادراک ملاحات، شرع با اوامر و نواهی تعیین مسیر کرده. و اگر نهی کرده ولو نهی کراهتی، داره میگه این مسیر تو رو عقب میندازه، عقب میبره. متعالی عقب گردید به حدی چوب بخوری نیست، اما جلوت هم نمیبره.
این فقط در اقلیت ثواب فرض داره، اصلا در اونجا فرض نداره.
اون دیگه از بحث خارج میشه. حالا بذاریم بعد نارو تنبیه هن، ان النهی الذی هو موضع النزاع والذی قلنا به اقتضای الفساد فی العبادت هو النهی بالمعنى الظاهر من مادته و صيغته، اعنی ما يتضمن حکما تحریمیا او تنزیهیا. از آخرم تقریبا مطلبش میشه گفت، بیان شده قبلا. فرمود نهی که گفتیم آیا مقتضی فساده، برای در ضمن مطلب قبل برای دفع اشکال گفته بود بحث صلات فی الحمام، میگه نه یک محل بحث ما حکم تکلیفیه، خروج از محل بحث نباید بشه. نهی تکلیفی، نهی تکلیفی کاشف از مفسده است در عمل، کاشف از سقوط آوردن، آوردن سقوط، تحقق سقوط در متن عمل. حالا سقوط درجات داره. نهی به دائی ارشاد الی اقلیت ثواب، یا حتی نهی به دائی مانعیت چیزی، شرطیت چیزی. البته نهی به دائی شرطیت معمولا نمیاد، امر میاد اونجا. نهی به دائی مانعیت چیزی، اونا رو باش کار نداریم اگر قرار باشه حکم تکلیفی مترتب نشه. فرض کنید نهی داریم از قهقهه صلات، این نه به دائی مانعیت قهقهه است که حرمت اثبات نکنه، فرضاً حرمت اثبات نکنه، این از بحث ما خارج. آیا این مقتضی فساد یا نه؟ این مقتضی فساد هست قطعاً، اما فسادی که اینجا هست نه از ناحیه تلازم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، فساد اینجا بر اثر وجود مانع از بحث ما خارجه. بحث در جاییست که حکم تکلیفی باشه، آیا حکم تکلیفی ملازمه داره با فساد یا نه؟ اما اگر حکم تکلیفی نیست، نهی آمده بیان مانعیت چیز رو میکنه، البته فساد اونجا هست، اما نه به خاطر تلازم فساد با حرمت، اصلا صغرای این بحث نیست، اون به خاطر وجود مانع. اجمالا اینجوری تعبیر کنیم، بحث ما خاصه، فساد لازمه حرمت و کراهت رو داریم دنبال میکنیم آیا هست یا نه. اما گاهی فساد هست نه به عنوانی که لازمه کراهت و حرمت باشه، اثر وجود مانع ما بگو کار نداریم، از بحث خارج تخصصا. گاهی اینجوری هر جا فساد باشه نهی باشه که، هر جا فساد باشه حرمت باشه که، هم در عبادات هم در معاملات. گاهی فساد هست حرمت نیست. بحث ما در این نیست که اذا کان الفساد موجودن آیا حرمت موجوده یا نه، بحث ما در این که اگر حرمت بود آیا فساد هست یا نه. گاهی فساد هست خاطر وجود مانع، نه به خاطر وجود تلازمش با حرمت. حرمت خبری نیست که در معاملات فراوان داره. و بیع قراری فاسد هست اما حرام نیست. بیع صرف انجام بدید تو مجلس تقابض نکنید، کار حرامی نکردید، اون تو معاملتون با فاسده، اون چه گرفتی مالک نمیشه، باید پس بدید. نفس قرارداد که باطل نیست، برخلاف البته بیع ربوی. بیع ربوی خود قراردادش هم باطله، خود قراردادش هم محاربه با خدا. اما فهمت که ان النهی الذی هو موضع النزاع، ما قائل شدیم که اقتضای فساد دارد، هو النهی بالمعنى الظاهر من ماده النهی وصيغه النهی، یعنی ما يتضمن حکم تحریمی را یا تنزیهی را، به ان یکون انشاءش به داعی زجر رب. اما نهی به داعی دیگری مثل داعی بیان اقلیت ثواب یا داعی ارشاد به مانعیت شیء، مثل نهی از لبس جلد میته در صلاة، استصحاب اجزای مالا یؤکل لحمه، میگه در موقع نماز پوست لباس ساترت نباید از پوست حیوان غیر مأکول لحم باشه، یا اجزای مالا یؤکل لحمه موی گربه نباید همراهت باشه. حالا اگر همراهت بود خب نماز باطله، به خاطر وجود مانع نه به خاطر وجود حرمت. هر کجا فساد هست معنیش که حرمت باشه. او نحو ذلک من الدوائی فانه ليس موضع النزاع في مسالتنا ولا يقتضي فساد بما هو ولا يقتضي الفساد بما هو نهی الا ان يتضمن اعتبابنه. میتونید بگید فساد هست اما به خاطر وجود حرمت نه، بگید به خاطر عدم شرط، به خاطر وجود مانع نه به خاطر وجود حرمت. اقتضا ندارد فساد را به ما هو نهی الا ان يتضمن اعتبار شیء فی المأمور به. فما فقد ذلک الشیء لا ينطبق المأتی به علی المأمور به فیقع فاسدا. اما حرمتی هم نبود، مثل نهی به داعی ارشاد به مانعیت شیء که قرار باشه حرمت اثبات نکنه. کسی نماز بخونه با استصحاب همراه داشتن اجزای مالا یؤکل لحمه، این نمازش باطله. اگر حرمتی هم قائل باشیم مگر اینکه معتقد به تشریع باشه، از حیث بدعت میشه حرام، و الا نهی حرمت نیورده. باید دقیق به مسئله نگاه کرد، حرمت از کجا میاد؟ از نهی اومده یا از نهی لا تستحب اجزاء ما لا یؤکل لحم، از این حرمت اومده، یا از اعتقاد به مشروعیت از اون ناحیه اومده که برمیگرده به نهی از بدعه، از اونجا حرمت اومده. اگر به داعی تشریع نباشه خب کاری کردی خمراز شدنه، حرام نیست، البته فاسده، صلات هم نیست. یستفاد من این که عدم اون شیء یکون و شرط در مأمور به، عدم شرط است یا بگید وجودش مانع است. لکن هاذا شیء آخر لا یرتبط به مسئلتنا. ما بحثمون در اینه که اگر حرمت بود کراهت بود آیا فساد هست یا نه. اما هر کجا فساد هست حتما حرمته. گویا فساد هست خاطر وجود مانع. نهی به داعی مانعیت شیء اون البته دال بر فساده، اما نه از باب تلازم بین حرمت و فساد، از باب تلازم بین وجود مانع و عدم مقتضای مقتضی. فإن هذا یجری حتی فی الواجبات توسلیه، در عبادات، در واجبات توسلیه، در معاملات. مانع اگر باشه معامله باطل، مانع اگر باشه شستن که اثرش حصول طهارت باطل. فإن فقد احد شروطها یوجب فسادها. المبحث الثانی رو دیگه میذاریم بمونه، یک نکته رو آخر جلسه آخره عرض کنیم، برای اینکه اگر هم آقایان عازم تبلیغن شاید به درد بخوره. نکته اولا توجه بکنید، منظور از تبلیغ، تبلیغ رسمی شخص و داره بره جایی به عنوان تبلیغ اون نیست. طلبه در هر حال مبلغه، چه با دوستان و رفقاتون باشید چه در خانه باشید، شما بالاخره همیشه مورد سوال هستید. حالا یه وقت رفتی جایی به صورت رسمی تبلیغ، یا در کوچه و بازار و در نشست و برخاست‌های فردی و شخصی. اون چیزی که الان باید بهش توجهی ویژه بکنیم اینه که حقیقتاً چون بالاخره ما سنف ما در رأس همه اصناف مسئولیم نسبت به اینی که میخواییم عرض کنیم، الان جامعه از دو نقطه شدید مورد هجوم است، از دو نقطه، اونم دو نقطه برانداز شدید مورد هجوم است. یکی از نظر اعتقادی خصوص مسئله امامت و ولایت که خب سردمدار حجمه به این نقطه وهابیت، فهم درست مسئله امامت و ولایت و تبیین درست او برای مردم که اگر این کار بشه همه چیز معنا پیدا میکنه دیگه، بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی تو مملکت و اینا معنا پیدا میکنه و الا اونا رو نمیشه درست کرد اگر اینو بذاره از دست بره، بذاره تضعیف بشه. بحث ولایت فقیه، بحث حکومت اسلامی اینا باید در زید با رنگ و با سبقه کلامی مطرح بشه، یک جهته. از این جهت که بگذاریم، بعد دوم مورد حجم است، بحث عفت عمومیه. دیگه توجه دارید عفت عمومی تو جامعه دریده شده، دیگه خودتون بهتر از من شاهدید و ناظرید و دیدید و میبینید که اگر تو این نقطه هم موفق بشن، خب بالاخره اعتقادات مستور میشه، تحت غبار قرار میگیره، ازش کاری بر نمیاد. اگر حیث شهوانی غالب بشه و بعد عفت مغلوب بشه و این بشه یک امر عادی و به اصطلاح حیا دریده بشه، نگاه کنید سابقه جامعه اسلامی چجور بوده و چجور شده. این روایت خیلی عجیبه، یعنی انصافا وقتی آدم به این تعبیر نگاه میکنه میبینه چقدر جامعه ولو جامعه اسلامی شیعی از نظر عفت عمومی رو به سقوطه، که خب امر فرعیه. حالا بحث اول بحث اعتقاده، زرز میکنیم هم از بعد اعتقادی مورد حجم است هم از بعد فرعی. بحث عفت به فروعه. این روایت رو دقت کنید ببینید جامعه اسلامی چی بوده، جامعه شیعی علوی چی بوده از نظر عفت عمومی به کجا رسیده. الان میبینید اعم از اون چی که به صورت به اصطلاح تو فضای مجازی از ماهواره ها و اینترنت و اینها دارن چه میکنن و اعم از اون که تو فضای حقیقی به تعبیر کوچه خیابونا که میبینید، مجالس و محافل که میبینید چه میگذره و اینا مسئولیتش با ماست. اگر جلو این گرفته نشه در رأس کسانی مؤاخذن قشن ماییم و همه مؤاخذن اما در رأس ماییم. حفظ عفت عمومی، این روایت رو دقت کنیم، روایتی که هم مرحوم شیخ العاملی تو وسائل میاره هم سابقا من روایت دیدم. در کتاب روایی دیگری، چون این که الان من میخوام بگم دو منبع داره، چون دو تعبیره توی روایت. حالا تعبیرها رو دقت کنید. حضرت امیر سلام الله علیه خطاب میکنه به اهل عراق یا اهل العراق، نبعتو ان نساءکم یدافعون الرجال فی الطریق الا تستحیون لعن الله قوما لا یغار. ای جامعه شیعی بوده، میگه خبر رسیده به من، نمیگه دیدم، به من خبر رسیده که زنهاتون تو خیابونها تو کوچه ها تو راه ها یدافعن الرجال. اگر یدافعن باشه که ظاهرم تا جای خاطرمه تو وسائل یدافعن است، یدافعن یعنی شونه میزنن به شونه مردان، زناتون تو خیابونها یدافعن الرجال. بعد با چه لحنی میفهمد الا تستحیون، آیا حیا نمی کنید؟ شنیدم چون این اتفاق افتاده. لعن الله قوما لا یغار، خدا لعنت کند قوم بی غیرت. یک نقل دیگری که در کتاب روایی دیگه من دیدم، به جای یدافعن یوافقن بود. یوافقن خیلی تکندهنده تر میشن. یه وقت میگه یدافعن یعنی شونه میزنن به شونه مردم، همدیگر رو هل میدن تو راه ها، خب این دیگه کمال بی‌حیایی است. یه وقت میگه یوافقن، یوافقن یعنی در کنار هم با هم راه میرن، مردا که دارن میرن، زن هم از پادو دارن میرن. اختلاف مرد و زن تو جامعه اسلامی. یوافقن الرجال فی الطریق الا تستحیون، حیا نمی کنید؟ این جامعه شیعی بوده. حالا به کجا رسیده و با چه حجمه ای؟ خب در این سالهای اخیر بگه خودتون بهتر از ما میدونید با چه حجمه ای داره بیحیایی رواج پیدا میکنه. دیگه غیرت به تمام معنا از بسیار از مردان شیعه گرفته شده. که با دست خودش زن و دختر خودش رو آرایش میکنه و تو خیابون و مجالس راه میبره و نشون میده. لعن الله قوما لا یغار، لعن حضرت هم که دیگه رفخور نداره. اگر جامعه ملعون حضرت شد، مورد نفرین حضرت شد، دیگه چی به سر اون جامعه بیاد مشخصه. حواستون باشه اون عرایضی که عرض میکنم نسبت به خصوص این بخش دوم چون وقت نیست، مسئله حفظ عفت از هر طریقی که میتونید، با هر بیانی که میتونید، با هر شیوهی که میتونید، این مسئله رو باید احیا کرد. مسئله عفت رو و جلوگیری از دریده شدن هرچی بیشتر عفت. دیگه الان مستحضر هستید در دبیرستانها تا برسه به دانشگاه ها، بلکه در مدارس راهنمایی پسر بچه های 13-14 ساله، مسئله رفاقت پسر و دختر یک مشکل حاد شده. و متاسفانه خیلی پدر مادرها هم اطلاع دارند و جلوگیری نمی کنم که قطعا مشمول روایت لعن الله قوما لا یغار. توجیهات رو باید گذاشت کنار. مسئله حرمت مراوده مرد و زن نامحرم از قضایایی است که به اصطلاح خودمون قیاساتها معا، حرمت و مفسده داشتن ارتباط مرد و زن نامحرم، پسر و دختر نامحرم، دلیل نمیخواد. توجیه سر خود کلا گذاشتن. اینی که عرض میکنم من خودم مورد سوال بودم که بعضی جهات محافل دانشجوی متدین اومده سوال میکنه به این نحوه، دیگه از این بیان قوی تر و توجیه قوی تر که نمیتونم داشته باشم برای دامن زدن به این کار. میگه که مگر محبت و دوست داشتن حسن عقلی نداره؟ اگر دوستی صرف باشه، رفاقت صرف باشه، رفاقت که امر ممدوحی است، نه ناپاک به او نگاه میکنی، نه ناپاک به او حرف میزنی، نه ناپاک به او دست میزنی، همش پاک طیب و طاهر، چه مانعی داره دوستی، رفاقت، همکاری علمی؟ چرا جلوی اینو مخواهید بگیرید؟ چرا دم میزنید از جدا سازی؟ این دو جواب داره. اولا سر کی میخوای کلا بذاری؟ هر کس خودش میدونه که این یک ادعا دروغه. اولا، حالا اگر بگید این قیاس به خوده، نه دروغ نیست، من راست میگم، اشکال اساسی اینه. خوب دقت کنید، اون چی که باید متوجه کنید پدر مادرها رو نسبت به بچه هاشون، افراد را، خود دخترها، پسرها، مخصوصا صنف دختر رو باید متوجه کرد، خوب توجه کنید، اگر فرضم بکنید که دختر و پسری فقط محبت قلبی است بینهما و بعدش هم کار علمی، هیچ چی دیگه نیست، فرض محال بالا محال نیست که این نگاهش ناپاکه، نه حرف زدنش، آهنگش ناپاکه، همش پاک، نفس ایجاد زمینه برای اینکه دختری دلبستگی پیدا کنه به نامحرمی، نفس این مفسده است و مفسده داره. شکی نیست که، خوب دقت کنید، شکی نیست که مقوم زندگی زن و شوهر اون دلبستگی اینا به همه. زن و شوهری اگر دل به هم نداده باشند، اینا توی یک خانه مثل دوتا حیوانی که با هم نسازند، اگرم توی قفسشون کنید درشو ببندید، مرتب به هم نوک میزنند، تا درم باز کنه هر کدام در میره به طرفی. اون زن و شوهر اونجوری میشن اگر دل دادگی نباشه. خب تو که با اون همکاری به اصطلاح علمیت، با اون محبت قلبی که بین شما هست، اون دل او رو به خودت جذب کردی، این سرمایه رو خدا به انسان داده به عنوان دل دادگی که بین زن و شوهر باید موجود باشه، اینو خرج خودت کردی، خیانت ازی بالاتر؟ دل به دو جا بسته نمیشه. اگر اون دختر به تو دل داد، دیگه به شوهر دل نمیده، ولو تو در این مسیر محبت قلبی که بین شما و او بود، نه چشم ناپاکی بود، نه گفته ناپاکی بود، نه حرکت دیگری، سرمایه او رو خرج خودت کردی. این سرمایه‌ای که خدا در او قرار داد برای تشکیل زندگی او، این دیگه او سرمایه رو نداره. اگر علاقه نباشه، اگر دلدادگی نباشه بین زن و شوهر، مثل دو تا شیشه‌ای که بین هما تا یک چسب نباشه، اینا رو کنار هم بگذاری نمیشه، ولش کنی هر کدوم میفته به سمتی میشکنه. اون چه که نگه داشته او چسبه، اون القاست که زندگی ها رو نگه میداره. اگر این علاقه رو تو خرج خودت کردی، این بعد به شوهرش نداره اون علاقه، میشه همون دوتا حیوان توی آل از باب ناچاری رفته با یکی جفت شده، مرتبم یا فحاشیه یا بزن به کوبه تا آخر عمرشون، یا که طلاق و طلاق کشیه. خود این خیانته. خب اینو باید بفهمه، هم خود فرد باید بفهمه، هم پدر مادرها باید بفهمه. مسئله ارتباط پسر و دختر عرض میکنیم، حرمتش قضیتون قیاسه ها معه ها، یعنی از خارج استدلال نمیخوان، مقصدش آشکاره. هی بگو من پاکم، چشمم پاک، زبانم پاک، نگاهم پاکه، خود خرج کردن سرمایه او رو، سرمایه دلدادگی که سرمایه کمی نیست، مکرر گفتیم در اصل باید به خدا تعلق بگیره، به حجت خدا تعلق بگیره، به بقیه هم در زیل او باید تعلق بگیره. این رو تو خرج خودت کردی، سرمایه خدا به او داده بود، و این همه جوریست که دیگه یک دل به دو جا بسته نمیشه، به یک جا بسته شد از جاهای دیگه بریده است. خودش خیانته، که خودش سرقته. بیچاره کردن طرف برای یک عمر. لذا سابقا قبل از انقلاب که حالا ما بچه بودیم خاطرمه دیگه، منبرا پر بود از حجمه به رادیو تلویزیون، مراجع فتوا میدادن به حرمت تلویزیون، به حرمت رادیو. همه چرا الان تو منبرای ما، تو صحبتهای ما، تو هیچ خبری از حرمت ماهواره نیست؟ چرا خبر از حرمت در اختیار گذاشتن اینترنت برای دختر و پسری که غرق شهوته، چرا از این حرفا نمیزنیم؟ کم شده. خب اینا میشه دیگه، عادی میشه، حیا از بین میره. اینو عرض بکنم به ذوق وظیفه است، هم در بعد اعتقادی که سخت مورد حجم است، مخصوصا مسئله ولایت. ولایت و امامت هویت اعتقادی ما، اگر اینو بگیرن بی هویت میشیم از حیث اعتقاد. حیا هم که هویت انسانی ما در بعد عملی، این اگر بگیرن میشه حیوان. با گاو و میش دیگه فرق نمی‌کنه. و الان در هر دو نقطه با چه سعی که میدونید تو همه خانه ها نون نداره بخورم، اون ماهواره پشت بومش نشون میده داره. دیدید دیگه تو نقاط مختلف مناطقی که نون ندارن بخورن، شلوار نداره پای بچهش بخونه، اون ماهواره داره. خب چرا سکوت تو این نقطه؟ ما اینو دقت بکنید، ما وظیفمون اتمام حجته، همین انما انت مذکر ولست علیهم بمسیطر، به پیغمبرش میگه تو وظیفت ابلاغه، تو وظیفت، تو اون چه که داری ولایت تشریعی تو باید اعمال کنی. لست علیهم بمسیطر یعنی قرار نیست تو ولایت تکوینی اعمال کنی. خب ما که دیگه اونم نداریم که بخوایم اون اعمال کنیم. اون چه که هست تذکره، تذکر، اما تذکره تمام عیار، یعنی تا بیخ مطلب باید تبیین بشه. حالا بعد هر کار میکنه خودش میدونه، بقیهش که نه با شماست و نه میتونید کار کنید، اون دیگه وظیفه مسئولینه و عمل اوناست. اما اون چه که مرسوم بوده از سابق بین این قشت، پرداختن به این محرمات و مفاسد مترتبه بر این محرمات رو بیان کردن، چرا کمرنگ شده اینا؟ چرا خیال میکنی اگر حالا به ماهواره حمله کردی عقب مونده ای؟ بعضی خب خود طلبه های این احساس رو دارن که اگر جایی در مذمت او چیزی گفت میگن عقب مونده، این مال قرن حجره. ماهواره، اینترنت مثل چاقو، چاقو به دست بچه دو ساله نمیدن. پسر و دختر 17 ساله 20 ساله مثل بچه دو ساله که چاقو به دستش بدی، و یه غرق شهوته. تو این بزاری درست بیار روز، چرا بچه دو ساله چاقو نمیدی؟ بچه 17 ساله اونو میدی؟ خب تو که شغلت آهنگری مثلا، ماهواره خانه تو چیکار میکنه؟ تو کار علمی میکنی؟ تحقیق علمی میکنی؟ تو اطلاعات علمی کسب میکنی؟ جز برای دنبال کردن مفاسده، حالا یا خودت یا بچه. اون وظیفه بیانه، حالا عرض کردیم ما وظیفمون غیر از این نیست، بیان اینها برای مردم، کمرنگ نشه، اینا رو احساس نکنید عقب موندگی گفتن اینا. باید بیان کرد، قاطع هم بیان کرد، شفاف هم بیان کرد، دیگه حالا تو عرصه عمل هر کی کار میکنه خودش میکنه. نبعت و ان نساءکم یدافعون الرجال فی الطریق الا تستحیون لعن الله قوما لا یغار. این کلام از تعمیر یک براش دینه میزنید، این کلام کسیه که تو کربلا اونجور تیکش کردن. میگه خبر رسیده به من که اینجوریه. حالا اصلا قاطیه نمه، ادعای تشیع هم میکنن همه قاطی، باید اصلا تشخیص نمیده این مرد یا زنه. بخش عمده این مسائل پیش آمده جلوگیریش وظیفه ما در حد بیان، نه جلوگیری فیزیکی، او کار شما نیست، اما بیان مطالب، بیان حقایق با تمام جرأت و با تمام شفافیت. این اگر گفته نشه مقصریم دیگه، حالا خود میدونه، هر کس خودش میدونه. یعنی ما دو چوب میخوریم، هم چوبی که ممکنه خودمون و بچه های خودمون بکشیده بشن به این سمت، هم چوب مردم. حالا اونو لاغر یک چوب میخورن. ما وظیفه گفتن هم داریم، اینو باید بهش توجه کرد، باید بیان کرد. حالا عرض کردیم شماها که بالاخره اگر برید به مناطق خودتون اینا رو وقتی بیان کنید، مردم در درون ولو تو لفظ نپذیرن، تو درون حرفی برای گفتن ندارن. شما مثلا ممنوعیت رابطه پسر و دختر رو به این نحو عرض کردیم، بگید چی میتونه بگه طرف جز این که بگه من عمل نمی کنم؟ خب دیگه اون خودت میدونی، اما توجیه نکنن، منطقیش نکنن، قانونیش نکنن، بدونم خلاف قانونه. حالا بعد عملا خود میدونم که عمل قرار نیست کسی مجبور باشه، شما مطلب رو باید برسونید به خط قرمز. حالا خط قرمز رو ممکنه کسی انکار کنه، کسی بگه دو تا پنج شو میشه دیگه، میشه چیکارش کنی؟ او خلاف وجدان خودشم حرف میزنه. کسی برسه به این نقطه که ولو محبت و مودت پاک نسبت به نامحرم داشتن و از او رو به خود جلب کردن، خود این عین مفسده است، عین مفسده، نه مستلزم مفسده. کسی به این نقطه برسه حالا بعد خود بونه ان شاء الله موفق باشه.